بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره تحت عنوان تبصرتون اخرویه یه آگاهی بخشی و بینایی بخشی که مربوط به نشأه آخرت و عالم آخرت میشه میفرمایند که در باطن هر انسانی یک جسم مثالی وجود داره همین الان که متعلق اول نفس هست و به واسطه او تعلق ثانوی نفس پیدا کرده به این بدن طبیعی عنصری. الان در باطن ما هر کدام یک جسم مثالی، یک بدن مثالی وجود داره که متعلق اول نفس ماست و این جسم مثالی ویژگی‌هایی داره، اوصافی داره و خصوصیاتی داره. چند تا ویژگی ایشون میشمارن. یکی این که این بدن مثالی کاملا شبیه به همین بدن عنصری ماست و همونطور که این بدن عنصری اعضا و جوارحی داره و قوا و حواسی داره، اون بدن مثالی هم دارای همون اعضا و جواره و همون قوا و حواس هست. چطور این بدن عنصری دارای چشم و گوش، دست و پا، زبان، دهان، اون بدن مثالی هم همین جوره، اونم دارای چشم و گوش هست که متعلق سبزواری در حاشیه‌ای که مرتبط با همین ویژگی هست اون اشعار ملای رومی رو سه تا بیت رو نقل می‌فرمایند که کراراً خوندیم: پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ باشد وین چو مس، صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن، صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب. و در همون تعلیقه متعلق سبزواری قدس سره می‌فرمایند که با همین حواس جسم مثالی و بدن مثالی است که مرتازین یه سری اموری رو ادراک میکنن که دیگران ادراک نمیکنن، یا با همین حواس است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه سری چیزهایی رو ادراک میفرمودن که دیگران ادراک نمیکردن. اشاره می‌فرمایند به یک عبارتی که سابقا صدر المتعلهین در همین زمینه روایاتی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که مثلا در مورد حس بصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زویت لی الارض فاوریت مشارقها و مغاربها. زویت یعنی تویت، یعنی زمین برای من در هم پیچیده شد و مشارق و مغارب به من نمایانده شد، به من نشان داده شد. یعنی با همین چشم برزخی، با همین چشم مثالی دیدم. یا مثلا راجع به حس سم فرمودن که اتت السما و حق لها انتعت لیس فیها موضع قدم الا فیه ملک ساجد او راکه. آسمان ناله می کند و سزاوار این ناله کردن هست، چون که هیچ جای پایی در آسمان نیست مگر اینکه در اونجا یک فرشته‌ای در حال سجده هست یا در حال رکوع هست، یه فرشته ایست که سجده میکنه یا فرشته ایست که رکوع میکنه. یا مثلا راجع به حس ذوق فرمود ابیتو عند ربی یطعمنی و یسقین، من بیتوته کردم نزد پروردگارم، مورد اطعام قرار گرفتم، مورد سقی قرار گرفتم، پروردگار من رو اطعام کرد، من رو سیراب کرد. یا در مورد حس شم فرمود انی لعجد و نفس الرحمن من جانب الیمن، که اویس قرنی از مادرش اجازه گرفته بود که بیاد ملاقات پیغمبر اکرم. خب وقتی آمد حضرت حالا برای یکی از جنگ ها تشریف برده بودن نبودن و او چون قول داده بود به مادرش برگشت، که وقتی پیامبر تشریف آوردن فرمودن که من حالا، یا مثلا شاید در بعضی از نقلا اینجور باشه، انی لعشم نفس الرحمن من قبل الیمن، من بوی رحمان رو از جانب یمن استشمام میکنم. یا راجع به حس لمس فرمود کتفل، فرمود وضع الله به کتفی یده فاحس الجلد بردها بین صدیه. وضع الله به کتفی یده، خداوند دستش رو بر کتف من گذاشت، فاحس الجلد، که راجع به لمسه پوست من احساس کرد بردها، خنکی دست خداوند رو، حق تبارک و تعالی رو بین صدیه، یعنی در سینه خودم لمس کردم برودتش رو، خنکیش رو و سردیش رو، که حالا این خودش یک تفسیر خاصی داره، یعنی اینا باید معنا بشه که فعلا مربوط به بحث ما نیست. این یکی از ویژگی های بدن مثالی است. یکی دیگر از ویژگی های بدن مثالی این استش که بدن مثالی وابسته به فعل است، قائم به فعل، یعنی افعال ما در دنیاست که این بدن مثالی رو می سازه. در حقیقت بدن مثالی خودمون رو ما با افعال خودمون، با تکرار افعال اختیاری که موجب ایجاد ملکاتی در ما میشه با این ملکات، یعنی مصالح ساخت این بدن مثالی، همین ملکات علمیه و عملیه است، یعنی افکار و عقاید و اعمال، که البته عمل به ذات نیته. این اتحاد عامل و عمل که گفته میشه، همونطور که اتحاد عاقل و معقول، مدرک و مدرک، مدرک و مدرک گفته میشه، اتحاد عمل و عامل که قرآن کریم راجع به کنعان پسر نوح میفرماید انه عمل غیر صالح، این در حقیقت اتحاد عامل با عمل به ذات، که عمل به ذات اون نیته، اون نیتی است که پشت عمله، که این اتحاد با ذات انسان پیدا میکنه. اینها در حقیقت شاکله بدن مثالی رو میسازن. ما الان شب و روز با افعالی که تکرار میکنیم، حالا چه مثلا افعال جوانهی که همین تصورات و افکارمون باشه، و چه افعال جوارهی که حالا اگر کسی توفیقی داشته باشه مثلا یک عبادت دست و پا شکسته ای انجام بده، یا خدای نکرده اونهایی که اهل معصیتن، ما در حقیقت با این اعمالمون شب و روز داریم هی مصالح فراهم میکنیم برای ساختن اون جسم مثالی و بدن مثالی خودمون. این هم یکی از ویژگی هاست. اولی باشه، بله بله، نه نه ببینید، خب بله، این روح که اول جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقاست، توجه میکنید؟ یعنی اینا بعد از آنیست که اینها به ترتیب ساخته شدن، منتها چون به لحاظ رتبه مقدمن بر این بدن میشن اول، یعنی اول و دوم اینجوری درست میشه. بله، و لاغ و اول که هیچ عملی نیست، هیچ تصوری نیست، جسمان النفس فی الحدوث جسمانیه، هیچ، اون وقتی که نیست که نیست دیگه، منتها وقتی که مرتبه تجرد برزخی حاصل میشه، بعدش اگر کسی به تجرد عقلی نائل بشه، یعنی این ساختمان که ساخته میشه، اون وقت اینجور گفته میشه به لحاظ همون تقدم رتبی که مرتبه تجرد بر مرتبه ماده داره. یکی دیگر از ویژگی های بدن مثالی این استش که برخلاف این بدن طبیعی که میمیرد، کل نفس ذائقة الموت، که برای این بدن طبیعی که نفس به او تعلق داره موت حاصل میشه، میمیره این بدن، ولیکن با موت بدن طبیعی بدن مثالی نمیمیرد، از بین نمیره، اون باقیه. چرا؟ خب به دو وجه، که البته هر دو وجه رو ایشون در عبارت اشاره فرمودن، ولیکن معال هر دو وجه واحده، به یک چیز برمیگرده. یکی این که اون بدن مثالی بسیط است، مجرد صورت است، یعنی بلا ماده، برخلاف بدن طبیعی عنصری که مرکب از ماده و صورت است. اون بسیطه، اون مجرده، اون فقط صورته. یکی هم این که حیاتش ذاتیشه، نه اینکه عارضی، حیات ذاتیشه، اینجوری نیست که از خارج عارض بشه بر او مثل بدن طبیعی و عنصری. این حیاتی که بدن طبیعی ما الان داره، این حیات عرضی است، این به واسطه روحه، به واسطه تعلق نفسه که اون حیاتش ذاتیشه. خب تعلق گرفته به این بدن، حیات عارض بر این بدن هم شده. اما بدن مثالی اونم حی به ذاته، حیاتش ذاتیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ادراکیست، وجود ادراکیست که همون عبارت اخرای وجود مجرد میشه. وجود بدن مثالی وجود ادراکیه و حیات هم عبارت است از درک و فعل، عبارت است از علم و قدرت، ادراک و قدرت. ان الحیات عقیدتون و جهاد، حیات ادراک هست و قدرت هست. اینم یکی از ویژگی های بدن مثالی هست. یکی دیگر از ویژگی های بدن مثالی اینه که حشر انسان و نیل به ثواب و عقاب الهی برای همین بدن مثالی است. یعنی حشر انسان با بدن مثالی، نیل و ادراک ثواب و عقاب الهی به وسیله همین بدن مثالی صورت میگیره. بدن مثالی است که مصاب واقع میشه یا معاقب مورد عقاب قرار میگیرد. اینم یکی از ویژگی های بدن مثالی است. و بالاخره از دیگر ویژگی های بدن مثالی اینه که این بدن مثالی، این الان که در باطن ماست، که در حشر این باطن ظهور پیدا میکنه، یعنی در یوم تبل السرائر پرده از روی این باطن کنار میره و این باطن مکشوف میشه و ظاهر میشه. و اون ویژگی اینه که این بدن مثالی الان در باطن و یوم الحشر در ظاهر صورتی پیدا میکنه متناسب با اون اخلاق و ملکاتی که غالب بر وجود انسان هست و حاکم بر وجود انسان هست و سیطره داره بر وجود انسان و تسلط داره و احاطه داره بر وجود انسان. خب اینا ویژگی هایی بود که دیروز هم عرض کردیم و چون عبارتش تطبیق نشده بود تکرار کردیم. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که تناسخی که در کلمات بزرگان حکمای یونان مثل افلاطون و قبل از او سقراط، فیثاغورس، تناسخی که در کلمات اینها مطرح شده و از کلمات اینها استفاده میشه و نقل شده، اشاره به همین تناسخ ملکوتی است، نه تناسخ ملکی که محال است و در اوائل این جلد و در آغاز این جلد بحثش گذشت و استحالش هم اثبات شد. مقصود همین صورتی است که در باطن الان بدن مثالی پیدا میکنه که متناسب با اخلاق و ملکاتی است که غالب بر وجود انسانه و حاکم بر وجود انسانه و در حشرم ظهور پیدا میکنه، که اینو اصطلاحاً بهش تناسخ ملکوتی میگن در مقابل تناسخ ملکی. یا احادیث نبوی که مثلا ظاهرش استفاده تناسخ ازش میشه، مثل مثلا همین دوتا حدیثی که در همین حالا دوتا حدیث که و از حالا اون که آیه قرآن بود، مثل این دوتا حدیث که قبل از تبصره اخروی ذکر شد که یحشر الناس علی صور نیاتهم یا یحشر بعض الناس علی صورت تحسن و اندهل قردت و الخنازیر، که خب اینا ظاهرش تناسخه دیگه، یعنی مثلا یه بدنی رو رها بکنه بدن خودش رو که بدن انسانی است، رها بکنه به یه بدنی که مثلا بوزینه است یا خوک است تعلق بگیره. اینها هم ایشون می‌فرمان که اشاره به همین تناسخ ملکوتی است. یا آیات مبارکات قرآن که از ظاهر اون آیات استفاده تناسخ میشه، همه اینا اشاره داره به همین تناسخ ملکوتی. یه سری آیات رو در اوائل همین جلد در بحث تناسخ ایشون مطرح کردن، دو سه تا آیه رو اینجا مطرح میکنن که قبلا مطرح نکرده بودن، از جمله مثلا این آیه شریفه که آیه دابت الارض و ازا وقع علیهم القول اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. خب حالا اونجوری که ایشون معنا میکنن، یعنی میخوان معنا بکنن، اون چه که مورد نظر ایشونه که اذا وقع علیهم القول مقصود وعده قیامت هست، اذا وقع علیهم القول اون سخن الهی، وعده الهی که راجع به قیامت هست هنگامی که واقع شد، مثل این که اذا وقعت الواقعه که در سوره نبأ می‌فرماد اذا وقع علیهم القول یا وقع القول علیهم، بله اذا وقع علیهم القول، حالا اینجا که داره، مگر اینکه ایشون اشتباه نوشته باشن. و اذا وقع علیهم القول، قیامت که واقع شد، اخرجنا لهم دابتا من الارض، ما یه دابه ای رو که حالا ایشون میخوان مثلا به حیوان معنا بکنن، خلاصه بیرون میاریم، اخراج میکنیم از زمین، که تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، که با مردم صحبت بکنه، که خلاصه صحبت میکنه با اونا که مردم در دنیا اینا به آیات الهی ایمان نمی آوردن، یقین پیدا نمی کردن. خب ایشون میخوان از همین و اخرجنا لهم من الارض و اخرجنا، بله آها بله، حالا واو که من اشتباه کردم اینجام نداره، پس مقدم مؤخره و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض. ایشون ببینید بالاخره این دابه، این حیوانی که با مردم صحبت میکنه، خب باید از جنس مردم باشه، منتها به صورت حیوان، یعنی مثلا اینجوری ممکنه مثلا کسی ازش تناسخ استفاده بکنه که انسانی به صورت دابه و حیوان در میاد و با مردم تکلم میکنه که ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون. حالا اونجوری که ایشان معنا میفرماید، عرض به محضرتون در روایات شیعی که نزدیک به مرز تواتر معنوی هم هست، یعنی روایات زیادی هست که مقصود از دابه وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، و این اخراج دابه که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام باشه، این در آخر الزمان و در آستانه قیامت اتفاق میفته، چنان که مراد از آیاتنا ائمه علیهم السلام هستند. این دایرة المعارف قرآن کریم که تا الان 15 مجلدش هم چاپ شده، که خب حالا ما هم سعادتی که پیدا کردیم که اگر بالاخره بتونیم مثلا قدمی در راه نشر معارف قرآن کریم برداریم، که حال ما اونجا هم بالاخره افتخار خدمت داریم، اونجا در مجلد 12 مقاله دابة الارض رو بنده حقیر خودم نوشتم که اونجا 3-4 صفحه بیشتر نیست، که اگر تفصیل حالا این مطلب را به توضیحش رو خواستید به اون مقاله جلد 12 دارة المعارف قرآن کریم مقاله دابة الارض که دیگه حالا اونجا توضیح مفصلش، ولیکن حالا و دابه هم اینجوری نیست که در آیه شریفه به معنای حیوان باشه، چون در قرآن کریم دابه بر انسان هم اطلاق شده، که حالا عرض کردم تفصیل شده که به اون مقاله مراجعه بفرمایید. ولیکن اون چه که حالا صدر المتعلهین در اینجا استفاده میخوان بکنن اینه که آیه مربوط به قیامته، نه مثلا آخر الزمان و در آستانه قیامت، نه، قیامت که برپا شد، وعده الهی، وعده قطعی الهی که محقق شد، اخراجنا لهم دابة من الارض، حیوانی رو خداوند اخراج میکنه از زمین، زنده میکنه که این با مردم تکلم بکنه و بگوید که مردم در دنیا که بودن اینها به آیات الهی یقین نمی آوردن. بله دیگه، بله بله بله، ایشون میگن این آیات اینا همه اشاره به همون تناسخ ملکوتیه، اما در این حال اون صورت باطنی ظهور پیدا میکنه در آخرت، یعنی واقعا به صورت حیوان دیده میشه، ولی فرقش با این حیوانایی که الان توی باغ وحش و جنگل و اینها دیده میشه، اینا حیوانن، حیوان خالی، اون انسانه و حیوانه، یعنی و این حیوان الان ممکن از حیوان بودنش ناراحت نباشه، اما اون چون میفهمه، خودش هم میفهمه، دیگران هم که ببینن میشناسن که این کیه و به صورت حیوان در آمده. یا یکی دیگر از آیاتی که ایشون باز در اینجا ذکر میکنن این آیه هست که و یوم نحشر من کل امتن فوجن ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون، روزی که ما محشور میکنیم از هر امتی یه گروهی رو، یه گروهی رو از کسانی که تکذیب میکردن آیات ما رو، فهم یوزعون، یوزعون یعنی یحبسون، و اینها خلاصه حبس میشن. این که آیه شریفه میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون، چون حشر که عمومیه، حشر که برای همه انسان هاست، این معلوم میشه که اینا یه فوج خاصی هستن که به صورت حیوانن، اینایی که تکذیب میکردن آیات الهی رو از هر امتی، یعنی اینا فوجهایی هستن به تعبیر صدر المتعلهین از امم صامته که حیوانات باشن، نه امم ناطقه که انسانها باشن، اینا به صورت حیوان محشور میشن. خب این اشاره به همین تناسخ ملکوتیه، نه تناسخ ملکی که محاله. یا آیه دیگری که ایشون ذکر می‌فرمایند یوم اذن یتفرقون، یعنی قسمت قسمت میشن، و قسمت قسمت میشن اگر همه به صورت انسان باشن که دیگه قسمت قسمت معنا نداره. ای که اینا متفرق میشن، پخش میشن، قسمت قسمت میشن، توزیع میشن، اگه همه به صورت انسان باشن که همه انسانن که دیگه این که تفرق نمیشه، اینجوری میخوان حالا مثلا استفاده بفرمان، میفرمان همه این آیات اشاره داره به همون تناسخ ملکوتی و به همین که این بدن مثالی، این جسم مثالی که الان در باطن ماست و در قیامت و حشر ظاهر میشه، این یک صورتی پیدا میکنه متناسب با اون اخلاق و ملکاتی که غالب و حاکم بر وجود انسان هست و به این ترتیب این تبصره اخرویه تمام میشه. بعد یه تذکرتون توضیحیتون شروع میشه باز تا آخر فصل. تبصرتون اخرویتون ان فی داخل بدن کل انسان و مکمن جوفهی حیوانن سوریا، در داخل بدن هر انسانی الان و در کمون جوفش و باطنش، در نهان باطن هر انسانی، داخل هر انسانی یه حیوان سوری هست، یعنی یه بدن مثالی، چون آخه زنده است اون بدن ها، حیات ذاتی داره، لذا تعبیر به حیوان میشه. که حالا یکی از ویژگی هایی هم که من یادم رفت عرض بکنم، دیروز عرض کردم، اینه که اون حیوان مثالی سوری برزخ بین انسان طبیعی و انسان عقلی است. این حیوان و انسان سوری و مثالی، یه حیوان سوری است به جمیع اعضائه و اشکاله و قواه و حواسه، که این ویژگی اول، که شبیه همین بدن عنصری تمام اعضا و اشکال و قوا و حواس اونو داره. هو موجود قائم بالفعل، ویژگی دیگر این استش که یه موجودیه که تکیه به فعل انسان داره، قائم به فعل، وابسته به فعل، یعنی افعال انسان اون رو میسازه و تحقق میبخشه. و هو المحشور یوم القیامه، که افعال، حالا افعال جوارحی و جوانحی هر دو، و هو المحشور یوم القیامه به صورت المناسبت لمعناه، همین بدن مثالی محشور میشه از انسان روز قیامت با صورت خودش، یه صورتی که مناسب با معنای اوست، که معنای او همون افعال جوارحی و جوانحی است که قائم به اونهاست، که تکیه به اونها داره. و هو الذی یصاب و یعاقب، همین بدن مثالی است که ادراک میکند ثواب و عقاب را. و لیست حیاته که حیات هذا البدن المرکبه عرضیتا واردتا علیه من الخارج، حیاتش مثل حیات این بدن مادی که مرکب از ماده و صورت هست عرضی نیست که وارد شده باشه بر او از خارج، یعنی از قبل نفس، نه خودش حیات داره. و انما حیاته که و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، و انما حیاته که حیات نفس ذاتیتون، حیاتش مانند حیات نفس ذاتیه. و هو حیوان متوسط بین الحیوان العقلی و الحیوان الحسی، این حیوان سوری، این انسان مثالی، این واسطه است بین انسان عقلی و انسان حسی. یحشر فی القیامت علا صور حیات و ملکات، البته حالا نمیدونم اینجا صورت شاید بهتر بود، علا صورت منتها چون حیات جمعه، چون ما قلم زدیم یعنی صور اینجا نوشتیم، اون تاشو قلم زدیم، شاید به مناسبت جمع حیات و ملکات باشه و به جمع بودنش به لحاظ مثلا تعدد انسانها. یحشر فی القیامه علی صورت یا علی صور حیات و ملکات کسبت هن نفسو بید هل اماله. این محشور میشه در قیامت و ظاهر میشه به صورت هر کسی اون هیئت و ملکه‌ای که غالب بر وجودشه، که کسبت هن نفسو، که این هیئات و ملکات را با تکرر اعمال اختیاری و افعال اختیاری کسب کرده نفس در دنیا به یدها، با دست خودش. کدوم دستش؟ دست عمالش، یعنی با عقل عملیش، که خلاصه با عقل عملی که بهش قوه عماله میگن، در مقابل عقل نظری که بهش قوه علامه میگن. البته عقل عملی هم مستمد و مستعین از عقل نظری هست که اینا بحثاش گذشته. بعدشان میفرماین بعد از این ویژگی ها و به هازا یرجع و یعول معنی تناسخ المنقول عن الحکماء الاقدمین. به همین ویژگی که گفتیم که یحشر فی القیامه، همین سطر آخر بر میگرده و تعویل میشه معنی تناسخی که نقل شده از حکمای پیشین، که افلاطون و من سبقهو، مثل که افلاطون و من سبقهو مثل سقراط و فیثاغورس و غیره ما من الاساطین کما مرت الاشارت الیه، اون حکمایی که قبل از افلاطون بودن مثل سقراط، مثل فیثاغورس و غیره اینها از اساطین حکمت، حکمای یونان، کما مرت الاشارت الیه در آغاز همین جلد، در اوائل همین مبحث تناسخ، اینا اشاره داره به همین تناسخ ملکوتی، به همین صورتی که الان در باطن و در حشر در ظاهر بدن مثالی متناسب با اخلاق و ملکات انسان پیدا میکنه. و کذا ما ورد فی لسان نبوات، همچنین اون احادیث نبوی مثل همون یحشر و بعض الناس علا صورت تحسن و اندهل قردت و الخنازیر، اونها هم به همین تناسخ ملکوتی اشاره دارن. و علیه یهمل الآیات المشیرت و التناسخ، باز بر همین تناسخ ملکوتی حمل میشه آیاتی که ظاهرش استفاده تناسخ میشه ازش، که حالا سه تا نمونه در اینجا ذکر میکنن، قبلا هم ذکر کردن به اضافه این سه تا ذمیمه. و کذا قوله تعالی، یعنی هم اون آیاتی که قبلا در آغاز همین جلدشون لیست کردن و ذکر کردن، و هم این سه تا آیه که باز عطف میشه به همون آیات. و کذا قوله تعالی، یعنی این آیه هم حمل میشه بر تناسخ ملکوتی، که و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. در بعضی از تفاسیر گفتن که امام زمان ارواحنا فدا دابه هستن، که توی همون مقاله اینا ما با هم جمع کردیم که چطور مثلا روایات متواتر معنوی امیرالمؤمنین رو میگن، بعضی از تفاسیر میگن امام زمان ارواح نافدا ایشون هستن دابه، توی همون مقاله بین این روایات جمع کردیم. و قوله تعالی، باز همچنین این آیه شریفه، و یوم نحشر من کل امتن فوجن ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون، که باز یوزعون یعنی یحبسون، از این میخوان استفاده تناسخ بکنن. و قولو تعالی یوم ازن یتفرقون، حالا ایشون میفرمایند که معنای این آیات اینه، کل ذالکه اشارتون الانقلاب نفوس فی جوهرها و سیرورتها من افواج الامم صامته و خروجها یوم النشور اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور علا صور انواع الحیوانات من السباع و المعزیات و البهائم و الوحوش و الشیاطین. همه این آیات، این سه تا آیه به اضافه اون آیاتی که قبلا ذکر شده، اشاره است به تحولی که نفوس در ذاتشون در وجودشون پیدا میکنن و تبدیل میشن به فوجهایی از حیوانات گنگ، حیوانات صامته، حیوانات که عبارت باشن از سبا، درندگان، موزیات، حشرات مثلا موزی، بهائم، چهارپاها، حیوانات وحشی، جن و شیطان، شیاطین. خلاصه به صورت‌های مختلفی این نفوس در میان، که البته این صورت‌ها در همین عالم طبیعت ساخته میشه، در همین دار دنیا ساخته میشه و اگر کسی چشم برزخیش باز باشه الانم میتونه ببینه. خب تذکرتون، توضیحتون، چون ظاهرا فردا مثل که اعلام تعطیلی کردن دیگه فاصله میشه تا یک شنبه، اگر بخوایم شروع بکنیم دیگه به جایی نمیرسه، انشالله ادامه بحث یک شنبه.